بنویسیم درست بخوانیم رو شنیدید. دعوت میکنم با برنامه ی تاریخ معاصر از این لحظه همراه باشید. این برنامه به بررسی پیشینه مطبوعات بانوان در دوران رضاخان خواهد پرداخت.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این امکانهای به کپی
خداوند
به بندگی آزادی بخت عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و بحث در خصوص مطبوعات در عصر رضا شاه و انعکاس فضای فرهنگی ایران در مطبوعات آن دوره. ما در چند جلسه قبل بحثمون به مطبوعات بانوان رسید و مواردی رو هم مطرح کردیم. فقط هم مطبوعات محدود نشد بحثمون، اساساً به نوشته هایی که به بانوان نسبت میدن یا منسوب به بانوانه هم پرداخته شد، نظیر معایب الرجال، خاطرات تاج السلطنه و دیدگاه اساتید محترم رو در این خصوص داشتیم. به پیشینه مطبوعات بانوان رسیدیم و اینکه چه روندی داشت مطالبی که در این نو نشریات درج می شد، آیا از ابتدا یک روندی رو آغاز کردن و در دوره های بعدی هم همون روند ادامه داشت یا نه تفاوت هایی در رویکرد مطبوعات در دوره قاجار، اواخر دوره قاجار یا دوره پهلوی میتونیم مشاهده بکنیم و تشخیص بدیم. در این جلسه خدمت اساتید محترم جناب آقای مراقبی و جناب آقای سعدوندیان هستیم. بحثمون با عزیزان در این خصوص ناتمام موند و همین جهت خدمتشون هستیم برای ادامه بحث در خصوص پیشینه مطبوعات بانوان در ایران و رویکردی که در ابتدای امر داشتن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای مراقبی و جناب آقای سعدوندیان. همچنین عرض سلام دارم خدمت عزیزان.
سلام به شما و به شنوندگان بسیار خوب این برنامه.
با سلام خدمت شما دکتر حقانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون آقای سعدوندیان. اگر لطف کنید در خصوص پیشینه مطبوعات و نوع مطبوعات بانوان و نوع مطالبی که در ابتدا در این مطبوعات درج می شد توضیحاتی رو بفرمایید ممنون می شید.
خواهش میکنم. ببینید اولین نشریه‌ای که توسط یک خانم منتشر می شود نشریه شکوفه هست، سال 1331 قمری منتشر می شه توسط سرکار خانم مزین السلطنه، رئیس مدرسه مزینیه که ایشون سبیه ی آقا میرزا سید رضی رئیس الاتباع بودن، و نشریه برای بیداری نسوان عنوان میشه. در سرلوحه نشریه هم میخونیم که روزنامه اخلاقی، ادبی، حفظ و صحه اطفال، خانه‌داری، بچه‌داری، مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصفیه اخلاقی زنان. ببینید میگه تصفیه اخلاقی زنان. راجع به مدارس نسوان و ماهی دو بار منتشر میشد و سالانه هم 5 قران قیمت داشت. یکی از این مباحث در همون شماره های نشریه به مقوله حجاب میپردازه. ببینید سال 1331 مقاله این گونه میگه: همه کس میداند که رفع حجاب باعث اختلاط زن و مرد با یکدیگر میشود و مفاسد مترتبه بر این اختلاط را هیچ عاقلی نمیتواند انکار نماید، چه می‌بینیم در اروپا که حجاب مرفوع و اختلاط زن و مرد موجود است، هیچ عائله و خانواده نیست که دوچار اشکالات فوق‌العاده و محصورات مالا یتاق این مسئله نشده باشد. بعد ادامه میده، مثلا مشاهده می نماییم که در دول اروپ هیچ دختری به میل و اختیار پدر و مادر شوهر نکرده، بلکه این شریک زندگانی را که در اختیار او صد هزاران تأمل و تفکر منظور است، فقط به میل شخصی و حوایس نفسانی اختیار می نماید. در صورتی که دوشیدگان نورسیده با اون قلبهای سلیم و روحهای سبک هرگز از دایره سطحیات منحرف به اعماق نظریات نمی شوند و از حدود خط و خال جوانی متوجه به مصالح و مفاسد زندگانی نمی گردند. خب بعد مباحث دیگه ای عنوان می کنه و در قسمتی دیگه می رسه به این که یک از فلسفه حجاب قلت زنان خائنه است، چنان که احصائیات زنان خائنه ممالک اروپ که تازگی به نظر ما رسیده این مطلب را به خوبی مدلل می نماید. مثلا در آلمان 107، در بلژیک 106 و در انگلستان 105 و در اتریش 104 و در عثمانی 101 نفر زنان خائنه وجود دارد. از این احصائیه معلوم می شود که حجاب در این موقع تا چه اندازه مدخلیت تامه دارد، چه اگر مسئله حجاب نبود مملکت وسیعی عثمانیه بر حسب وسعت و جمعیت نفوس هم که باشد لااقل بایستی 125 زنان خائنه را دارا می بود، با حال اون که نسبت به ممالک مذکوره از 107 تنزل به 101 دارد. و این نیست مگر به واسطه حکم محکم دیانت حقه اسلامی که این شرافت را در بین تمام ملل عالم از برای ما ملت تشکیل داده است. خب این شروع مطبوعات زنان در ایران در چنین مبحثی. به فاصله یک دهه، شاید کمتر
1324 بود و 1327
شما میرسید به مباحثی که یک باره بحث آزادی نسوان. آزادی نسوان از چی؟ مردان آزاد بودند؟ بحث آزادی صرف نیست، میگوید آزادی نسوان از چه چیزی؟ یک باره میرسید به کفن سیاه، یک باره میرسید به زندان زنان، یعنی همین مسئله حجاب و مسئله این که زن مادر باشه و در خانه باشه. خب این مباحث چه اتفاقی میفته این وسط که چنین مباحثی که شروع نشریات زنان ماست بعد به چیزهایی می انجامه مثل جهان زنان، که حالا اگر فرصت بود در مورد جهان زنان فخرآفاق پارسا هم صحبت خواهم کرد.
بله خیلی ممنون جناب مراقبی عزت عالی، بفرمایید.
من معتقدم بزرگوار، ببینید 1331 وقتی که میگیم یادمون باشه 1329 تقریبا حالت کوتا مانندی میرزا ابوالقاسم خان کرده بود که هم نشریات رو بست و هم احزاب رو بست.
ناصرالملک
بله، قراقوزی رو که مشخصه. بعدش ایشون وقتی که الان روزنامه ها رو بسته، چطور یک روزنامه میتونه شکل بگیره بدون اینکه مخاطب؟ هنوز رشدیه داره تلاش میکنه که مدرسه به وجود بیاره. کجا ممکنه ما بتونیم یک روزنامه بنویسیم و با این تفکر؟ و بعد مخاطبش چی؟ شمارگانش چند تاست؟ کجا؟ چرا به لفت میخوای بزنیم؟ من معتقدم که تمام اینها، ببینید روزنامه ایران ما را ببینیم، نگاه کنیم به ورق به ورقش، گاهی میبینیم که تحت تأثیر روزنامه های میخواد یواش یواش بگه که بانوان هم میتوانند صاحب قلم بشوند و بنویسند. بله داریم تو ایران صاحب قلم داشتیم، بسیار کسان داشتیم، اما فقط اونا در حوزه آیین کار میکردن، خارج از آیین اصلا نمیتونستن کار کنن. یکی دوتا استثناء رو بذاریم کنار، این که دست به قلم بشه و بتونه از اروپا سخن بگه و بنویسه، مگر رفتی دیدی کجا این تجربیات رو خوندی؟ این آمار از کجا آوردی؟ از کدوم نشریه آوردی؟ جز این که برفرض من نوعی، من مرد نوعی اینها رو بنویسم و بگم به عنوان یک بانوان، نصر رو نگاه کنیم کجاش اون لطافت اندیشه زنانه رو درش وجود داره؟ و فقط میخوایم یه چیز رو القا کنیم، جز این که من رفتم از اروپا رو دیدم و برگشتم، مثلا صحاف باشی شدم، یا برفت اون کسایی که عباس میرزا فرستاده برگشتن، و یا دیگرونی که اومد.
ولی من پسی که مطرح میکنه کاملا در نقد اروپاست.
ببینید، ما میتونیم گاهی تلطیف به کار ببریم، ما زم شبیه به متن و متن شبیه زم هم داریم، ما میتونیم چه کار ببریم، آرام آرام شکل بدیم. ببین، تفکر داشته باشیم، اما این تفکر از کجا اومده؟ من معتقد نبیم این تفکر تفکر زنانه نیست. بحث من سر این هستش، تمام نشریاتی که در این دوره شکل گرفته نوشتارهای مردان است، نه زنانه. نداریم صاحب قلم، هنوز مدرسه شکل نگرفته، هنوز دعوا داره میرزا حسن رشدیه که بخواد مدرسه شکل بده. مدارس مذهبی هم که این کارو نمی‌کردن، مدارس مذهبی زنها مشخص بود چه کتابایی رو دارن میخونن، نمیتونن صاحب این اندیشه باشن. شما یکی دو تا مورد استثناء رو میتونید فقط بیان بکنید، بگید ببینید خارج شد. ولی نه، در کل نه. صاحب قلم بودن و صاحب نشریه بودن نمیتواند باشد.
ببینید، بحث بر اینه که اولین نشریه‌ای که منتشر میشه، حالا هم از این که این رو یک مرد بنویسه یا یک زن، مباحثی که مطرح میکنه به هیچ وجه شبیه مباحثی که یک دهه بعد مطرح میشه نیست. اینجا کاملا مقاله دفاع از حجاب، در شماره بعدم همین مبحث رو ادامه میده و به مسئله شریعت میپردازه و لزوم این در شریعت اسلامی. اما یک بار شما یه دهه که میایید جلو میرسید به عناوینی مثل کفن سیاه.
با مقدمه و مؤخره داریم همیشه، یک مقدمه دلیل نیستش با مؤخره یکی باشه، مؤخره همیشه متفاوت از مقدمه است. یه مقدمه چینی رو شما راهی رو مثال میذارم، کار سازمانی وقتی میخواید بکنید.
خب اینو در این ببینید، اون چه رو که بعدن پیش میاد در این نشریات اولیه شما پیدا نمیکنید.
ببینید، تو نشریات اولیه ما که دارید میبینید خانم ها رو، من میگم این صاحب قلم کی هستش، میشناسیش، شخصیتی هستش؟ بالاخره ما میگیم فلان روزنامه، میگیم روزنامه روح القدس، میدونیم کی نویسندشه. میگیم روزنامه آذربایجان، بلافاصله میگیم ایشون دستش ایشون هستش. رعد رو میگیم سید.
خب شما در همون نشریات هم میبینید که قسمتی هست که نامه های وارده هست، مکتوبی میرسه از یکی از خواهران یا نسوان از رشت.
توی ایران ما هم داریم بله اینها رو،
توی سور اسرافیل داری، توی قالب نشریات داری. نمیشه گفت که زنان ما نه نداشتن. ما زنان شاعره داشتیم، خیلی هم کلام استوار و محکم.
چند تا داشتیم؟ ما مرد باسواد نداریم. در اول ما سر همینی که میگیم مرد باسواد نداریم، شما میگید زن باسواد داریم. من میگم شمارگان نشریتون بگون چند تا هست، نه اینو. حتی حتی بهلول رو بگیم که میگن بسیار پرتیراژه، نوشته برفرض توی تاریخ سانسور میگه 5000 شماره داره. من میگم شوخی میفرمایید، 5000 شماره نمیتونه اون زمان چاپ بشه.
نه خب با چاپ سنگی که اصلا امکان این که مثلا 5000 تا زده بشه نبود، یه چیزی گویا در حدود 300 تا هست
حد اکثر. مگه میتونیم؟ خب با 300 تا چطور شما میتونی نویسنده بشی؟ مقاله نوشتن دشوار بزرگواره.
میدونم
خب چطور پس اینا چک گرفتن؟ من معتقدم اینا قارچگونه هستن.
بله، خیلی ممنون. اگه اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت همیهنان عزیز و شنوندگان محترم هستیم با ادامه بحث در خصوص پیشینه مطبوعات در مطبوعات زنان در ایران. وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص پیشینه مطبوعات بانوان در عصر پهلوی. من با توجه به مسائلی که مطرح شد و دیدگاهی که مطرح شد میتونم عرض بکنم که در حوزه این که آیا نشریات منسوب به زنان، نشریاتی که به نام زنان منتشر میشد، توسط خود زنان مقالاتش نوشته میشد یا نه این رجال بودن که اون ایده ها و تفکرات خودشون رو در به نام بانوان منتشر میکردن. خب آقای مراقبی نظرشون این است که ما کمتر زنی داشتیم که بتونه دست به قلم ببره و حتی در اون مقطع با توجه به این که هنوز سطح سواد آموزی خیلی بالا نبود و اصلا مسائلی هم که مطرح میشد مسائل مربوط به جامعه ایرانی نبود که اینها به عینه دیده باشن و حالا بخوان اون رو به قلم بیارن. آقای سعدوندیان نظرشون این بود که نه، ما داشتیم بانوانی که می نوشتن. بحث بعدی، یعنی تفاوت بعدی اینه که آیا اون روی کردی که اینها ابتدا آغاز کردن و در خصوص ترویج حجاب و تکریم حجاب صحبت می کردن و تغییراتی که بعدن داده شد سوری بود، یعنی یک مقدمه‌ای بود برای اینکه تغییراتی صورت بگیره، بعد در پی اون تغییرات حرفای جدیدتری و حرفای ساختارشکنانه تری زده بشه که باز اینجا جناب آقای مراقبی نظرشون بود که اینها مقدمه‌ای بود برای یک مؤخره‌ای که با مقدمه در تضاد بود و آقای سعدوندیان نظرشون این بود که نه، در حداقل در این نشریه ما ساختار شکنی رو ندیدیم. این یک خلاصه بود از دیدگاه اساتید محترم. من باید عرض بکنم که ما تقریبا همه اینها رو به نحوی داشتیم، یعنی نشریاتی داشتیم که با مقدمه خوب به ظاهر خوب شروع می‌کردن اما مؤخرش یک ساختار شکنی عجیب غریبی بود که واقعا بحران ایجاد کرد در کشور ما و شاید داشتیم افرادی رو که از سر دلسوزی می‌خواستن یک تغییری صورت بگیره و تلاش در این زمینه داشتن و در همین راستا می‌نوشتن. همینطور خب افرادی که از ابتدا با نیت ساختار شکنی دست به قلم می بردن، انواع اقسام این جریانات رو ما داشتیم و البته باید نمیدار دقیق تر و عمیق تر و جزئی تر ما نشریات بررسی بکنیم و این خط رو ببینیم. در نهایت میشه در یک تحلیل کلی گفت که اغلب این نشریات که در این دوره مطرح می شدن واقعا با تر بعضی از مباحث سعی در ایجاد تغییراتی در کشور داشتن که اون تغییرات در نهایت در تضاد با آداب و رسوم و فرهنگ اسلامی و ایرانی قرار گرفت و به نوعی ساختار شکنی منجر شد. من در همین راستا این سوالی دارم در خصوص جهان زنان، یکی از نشریاتی که مطرح منتشر میشد در اون دوره جهان زنان بود که فرخ‌الدین پارسا اون رو منتشر میکرد. به نظر میاد این از همون دست نشریاتیه که خیلی زود ساختار شکنی رو آغاز میکنه با توجه به حالا انتصابی هم که فرخ‌الدین پارسا به فرقه زاله بهائیت داشت. جناب آقای سعدوندیان شما در این خصوص اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشیم.
بله خواهش میکنم. ببینید اون چه که قبلا اشاره کردیم در مورد شکوفه، بله این اتفاق می افتاد که نشریه با یک فضای دیگه ای شروع بکنه ولی به جای دیگه ختم بکنه قضیه رو. در مورد شکوفه من به یقین میتونم بگم که چنین اتفاقی نیفتاد، اما در مورد نشریات دیگه اتفاقا نمونه بارزش جهان زنان هست. ببینیم جهان زنان چند سال بعد شکوفه، چیزی حدود 8 سال بعد شکوفه منتشر میشه. در کجا منتشر میشه؟ در مشهد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نگارندش هست فرخ‌الدین پارسا، مسئولیت البته با خانمشونه که امضا میکنن ف پ یعنی فخرآفاق پارسا. شماره اولش قطع سربی در میاد 25 جمادی الاول 1339، یعنی درست 8 سال بعده. در شکوفه دیدیم که عنوان میشد روزنامه اخلاقی ادبی حفظ و صحه اطفال خانه‌داری بچه‌داری و تصفیه اخلاقی زنان. اما در اینجا در همون تلیعه یه مقاله میاد به عنوان عمل با عین و عمل با الف. مقاله چی میگه؟ بیاری خداوند و به پشتیبانی ختم رسول صلی الله افکار بیالایش و منمیات بیغلقش خود را که پرورش یافته در مملکت اسلامی با آبیاری شدن شرایع و قوانین حضرت خاتم النبیین است در عناصر چهارگانه حواس خمسه خود به جریان طبیعی انداخته، عاقبت از دماغ به قلب و از قلب به حس لامسه و باصره منتقل و بالاخره با یک وسیله خارجی همان منبیات و افکار را بر روی کاغذ آورده، مجدداً آنها را عکس عمل داده و با واسطه قوه باصره به قلب و دماغ قارئین خود منعکس و انتقال می‌دهیم. چون در تلیعه خود اونچه باید از سیاق نگارش و طرز اداری زنان اشاره کنیم، می‌گوید که عمل و عمل ما تنها از روی شریعت نبوی و دین حقه اسلام است و اون چه می‌خواهیم از همان اوامر حضرت حق طلب می‌کنیم. اکنون شروع و باز خدا را بیاری طلبیده و به خودش پناه می‌بریم که ما را از قرب به مسائلی غیر از اون چه او گفته باز و از شر حسود و عنود مسون و محفوظ من دارد. چنین اتفاق نمی‌افته. از چند شماره بعد بلا فاصله واکنش ایجاد میکنه، در تمامی شهر مجبور میشن مهاجرت بکنن بیان تهران. تهران که تشریف میارن و نشریه رو بعد یه مدت شروع میکنن، انتشار نشریه چنان غوغایی به پا میکنه که مجبور میشن تبعیدشون میکنن. حتی با وجود کوششی که قوام میکنه برای ساکت کردن علما و ساکت کردن بازار و ساکت کردن مردم، بالاخره ناچار میشن. مقالات انقدر موهن هست با اون مقدمه، مقالاتی که ادامه پیدا میکنه به محض انتشار در تهران انقدر موهن هست که مجبور میشن که خانم و آقا رو به عراق تبعید کنن. خب طبق نوشته خودشون میرن به خاطر اینکه در تهران تکفیر شده بودن، خب سببی داشته تکفیر قطعا، میرن و سر راه به قم، میخوان وارد قم بشن، نمیتونن. چرا؟ خودشون مینویسن که خانم من در قم هم گفتگوهای تهران در مجالس و منابر دال بر تکفیر خانم من در قم هم منعکس و شخصا در معرکه‌ای که در قبرستان قم گرفته بودن شنیدم که مدیره جهان زنان را در ردیف دشمنان خانواده رسول سب می نماین و چون در عراق هم چند نفری را به اسم بهایی و سوزاندن قرآن مقتول ساخته بودند، از رفتن به عراق منصرف و در قم که دور از جنجال بود اقامت گزیدیم و پس از چندی با سمت مفتش راه شوسه مفتش راه شوسه تهران را دوباره وارد خدمت دولت گردیدم. خب چرا شما باید ترس داشته باشی از اینکه چند نفر بهایی رو؟ قضیه رو خودش داره عنوان میکنه و با اون مقدمه غلاظ و شداد اصلا چه لزومی داشت این همه قسم خوردن؟
و این ساختار شکنی اصلا به خاطر چیه و چرا این ساختار شکنی میخواد
بعد به فاصله چند شماره موجب تکفیرت بشه و بعد انقدر باشه که این تکفیر بپیچه
و زمانه رو هم در نظر بگیریم. زمانه ای هستش که تقریبا میتونیم بگیم ایران کاملا متلاطمه.
بله درست.
هیچ یعنی حکومت مرکزی اصلا وجود نداره.
بله.
یه تهران کوچیکی هستش در اختیار و همه جا شلوغه و خیلی احزاب قارچگونه اومدن و خیلی روزنامه های دیگر. حالا ما نگاه مونیم به روزنامه هایی که در این طیف وجود دارن، مانند روزنامه های برفرد دانشکده رو در نظر میگیریم، گل زرد رو میبینیم و دیگرون رو میبینیم. کجا این تنویر افکار وجود داره که در یک نشریه زنانه ما میتونیم این رو ببینیم؟ و بعد زنی که برفرد با ف و میم برفرد شروع میشه،
با ف و پ فخرآباد فارسا.
چرا کسی که نامش رو حتی نمیتونه عنوان کنه و بعد یه دفعه میاد احقاق حقوق میخواد بکنه، میشه؟ میتواند؟ خب نگاه، من میگم روزنامه های روزمون بکنیم. این روزنامه درسته در اون زمان احزاب چپ هم داشتیم، ولی احزاب چپ این ادعا رو حتی ندارن که دارید شما میکنید. نه روزنامه پیکارش هستش که اون زمان بودش، نه روزنامه دیگه، ولی بهترین روزنامه هایی که بوده، رعد هستش، شرق هستش، برق هستش، همچنین کار ادعایی نمی کنن. حتی اون قرن بیستومش، قرن بیستومش درسته در شعراش گاهی به عنوان کفن سیاه اشاره میکنه، ولی بحث آزادی زن را که داره میخواد بکنه، هنوز ما آزادی را هنوز تفهیم نشده واسمون.
خب همین رو شما میبینید که مثلا نشریه‌ای که میاد 1307
این بیانیه نیستش.
چرا بیانیه است؟
نه میگیم بیانیه.
نه نه. شما ببینید الان مثلا پیک سعادت نسوان در رشت منتشر میشه، خانمی به اسم روشنک، خانم نودوست، ایشون منتشر میکنن، بعد جمعیتی هم تشکیل میدن به عنوان جمعیت پیک سعادت نسوان رشت، نشریه هم به همین عنوان میاد، ولی چیزی که عنوان میکنه میگه جمعیتی به نام پیک سعادت نسوان تشکیل داده، از اون تاریخ پیوسته برای آزادی نسوان کوشش های پروان و زحمات بیپایان متحمل میشن. پرچم آزادی جمعیتی از بانوان دانشپژوه و دوستداران فرهنگ. خب این آزادی نیست، آزادی از چی؟
بحث ما سر همین هستش. ببین در یکی از حرفای برنامه پیشینمون اشاره کردیم که ما حدود 140 تا فقط انجمن داریم. این انجمن ها گاهی روزنامه خودشون در میارن، که روزنامه نه که بگیم، وقتی میگیم روزنامه الان شمارگان در نظرمون میاد، نه، محفلی هستش.
بله میتونه
بسیاری از اینا محفلی هستن و ارزش حتی بررسی و کاوش رو روش نمیتونیم بکنیم، جز بس کسی که میخواد تاریخ مطبوعات رو بکاوه. ولی آیا اینا مطبوعات هستن؟ یا یک فقط بیانیه؟ یه بیانیه داخلی که چند نفر دور هم بشینن بخونن و هیچ کدوم باور بهش نداشته باشه.
بله بله درست. خیلی ممنون از لطفتون، از اینکه به برنامه تشریف آوردید و بحث خوبی هم مطرح شد. انشاءالله ما بتونیم در برنامه بعدی هم به سایر مطبوعه های مربوط به بانوان در دوران پهلوی بپردازیم انشاءالله، در قاجار و پهلوی، چون الان این نشریاتی که مطرح کردیم عمدتاً در اواخر دوره قاجار مطرح شدن، انشاءالله به برخی از مطبوعات در دوره پهلوی هم حتما اشاره خواهیم داشت، چون بحثمون پیشینه مطبوعات بود. امیدوارم با ما در برنامه بعدی هم همراه باشید. از اساتید محترمم تشکر میکنم بابت حضورشون در این برنامه. شما رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپارم.
آنچه شنیدید برنامه تاریخ معاصر بود از شبکه رادیویی گفتگو.
انقلاب اسلامی اعجاز بزرگ قرن بود. مقاومت و ایستادگی و کسب عزت ملی در عرصه سیاسی،
تبلور فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی در انقلاب اسلامی،
تکیه بر خودباوری و تولید ملی در سایه اقتصاد مقاومتی،
پایداری و دفاع از تمامیت ارضی و کسب قدرت نظامی،
انقلاب اسلامی و رسیدن به عدالت اجتماعی،
تحقیقات بنیادین پزشکی و دانش هستی،
پویای دانش و علم در سایه انقلاب،
رشد باورهای ملی و اسلامی در فرهنگ عمومی.
انقلاب اسلامی، بلوغ ملی.
انقلاب اسلامی ایران.
بیایید خودمان باشیم، مسلمان، ایرانی، مثل امروز و ماندنی تا همیشه. دهه فجر فجر روشن و صبح صادق و تحقق جمهوری اسلامی ایران هست. فریاد رسای ملت عزیز ما،